أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مورد کتب رجالی شیعه بود که این کتاب ها رو خدمتتون معرفی می کردم. کتاب رجال نجاشی رو خدمتتون معرفی کردم، کتاب شیخ طوسی رو هم خدمتتون معرفی کردم و کتاب فهرست شیخ طوسی را معرفی میکنم. نام این کتاب فهرست کتب الشیعه و اصولهم و اسماء المصنفین و اصحاب الاصول برای شیخ طوسی، اثر محمد ابن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی. شیخ انگیزه خود رو برای نگارش این اثر در ابتدای کتابش نوشته، چون که دیدم فهرستی جامع و کامل از نام دانشمندان شیعه و اسامی کتابهای اونها وجود نداره، به تألیف این فهرست ترغیب پیدا کردم. با اینکه بزرگانی از شیعه به فهرست نگاری روی آوردن، اما کارهای اونا ناظر به بخشی از آثار و بخشی از شخصیت ها بود. این کتاب در بین کتب رجالی جایگاه ویژه‌ای داره و دانشمندان شیعه و اهل سنت یعنی عامه برای اون اعتبار ویژه‌ای قائلن. شیخ طوسی از علمای بزرگ طائفه است، میدانید. البته این فهرست شیخ بنابر ادعای بعضی اولین کتاب فهرست نیست، بلکه فهرست نویسی در هر حال وجود داشته و بعضی از کسانی که در این رشته تخصص داشتن کتاب در این خصوص نوشتن، اما اون چه که به نظر میاد فهرست شیخ باقیه که الان داریم معرفی میکنیم. فهرست شیخ متشکل از سه بخشه. بخشی مربوط به کسانیه که اسم اصلی اونا معلومه و بر طبق حروف الفبا ذکر شده. بخش دوم به کسانیه که به کنیه معروف بودن و شیخ نام اونها رو پیدا نکرده، و گروه سوم مربوط به کسانی که یا قبیله یا شهر یا لقبشون شناخته شده است، اسم و کنیه اونا معلوم نیست. 912 شخصیت و 2000 عنوان کتاب معرفی شده که اطلاعاتی در ذیل هر شخصیتی که ذکر می کند آورده، اسمشو همراه با نسبشو بعد از اون کنیه و لقب و دیگر اشیایی که او رو از دیگران جدا میکنه، یعنی تمایزش رو بیان میکنه. بحث های رجالی مانند جرح و تعدیل هم داره و مشاغل و تخصص علمیشون هم بعضیا ذکر کرده و آثار اونها رو هم بیان کرده. و شیخ در مورد شخصیت هایی که همه این اطلاعات درباره اونها وجود نداشته، به آنچه موجوده اکتفا کرده. یعنی وقتی که یک نفر راوی رو ذکر میکنه و این مواردی که خدمتتون عرض کردم بعضیاش معلوم نیست و شیخ به اونها نرسیده، اون نام رو همون گونه که هست و همون اطلاعات مختصر بیان میکنه. مرحوم بحرالعلوم ادعا میکند که شیخ در صدد معرفی شخصیت‌های امامی و کتب اونها بوده، مگر در مواردی که ضرورت ایجاب میکرده از غیر امامی هم یاد کنه. بنابراین اصل در فهرست امامیه بودنه، مگر خود شیخ اونجا تذکر بده. در فهرست 5 نفر از زیدیه ده نفر از عامه یعنی اهل سنت به دلیل تألیف اثری درباره مناقب اهل بیت نامشون ذکر شده، مثل احمد ابن محمد ابن سعید همدانی زیدی معروف به ابن عقده. و فهرست شیخ ترکیبی از کتابنامه و زندگی نامه است. به همین دلیل برخی از محققین فهرست شیخ رو هم در زمره کتاب‌های رجالی قرار دادن و جزو منابع کتابشناسی حساب کردن. این مطالب بود که در خصوص فهرست شیخ خدمتتون عرض کردم. و اما رجال کشی، نام کتاب اختیار الرجال و معروف به رجال کشیه. این کتاب در اصل به نام معرفت الناقلین از تألیف ابو عمرو محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی از علما و بزرگان نیمه اول قرن چهارم هجری، شیخ طوسی متوفای 460 نام کتاب رو معرفت الناقلین عن ائمه الصادقین علیهم السلام دونسته و اون رو تهذیب کرده و در سال 456 هجری قمری برای شاگردانش املا کرده و این کتاب رو به نام اختیار معرفت الرجال نامیده. با توجه به اهمیت رجال در نزد شیعه و حل کردن مسائل احادیث، لذا شیخ این کتاب رو تألیف کرده. اسلوب کتاب رجال کشی رو خدمتتون عرض میکنم. برخلاف فهرست شیخ و رجال نجاشی که نام مؤلفین شیعه رو با نام کتابهاشون آوردند و هدفشون اثبات کثرت نویسندگان و کتب شیعه است و جنبه رجالی کتاب مسئله فرعی بوده و غرض اصلی نبوده، نویسنده مؤلف رجال کشی تنها روایات و اخبار ائمه علیهم السلام رو پیرامون رجال و راویان حدیث جمع‌آوری کرده و غرض اصلیش جنبه رجالی بوده از این کتاب، نه چیز دیگر. یعنی برخلاف کتاب فهرست شیخ و رجال نجاشی که هدفشون این بوده نویسندگان شیعه رو معرفی کنن. همچنین کتاب رجال کشی با رجال شیخ طوسی تفاوت داره، چون که شیخ در رجال در صدد جمع‌آوری اسماء اصحاب پیامبر و ائمه بوده و در بسیاری موارد تنها نام راویا رو ذکر کرده و توضیح اضافه‌ای نداره، اما در کتاب رجال کشی هدف اصلی جرح و تعدیل روات، نه جمع‌آوری اسامی اونها. و لذا این کتاب در جنبه رجالی ترجیح داده میشه، یعنی رجال کشی. کشی در کتاب خودش به ذکر روایات پیرامون شخصیت راویان و اصحاب ائمه اکتفا کرده و هیچگاه اظهار نظر نکرده. در مواردی هم که دو یا چند روایت با هم متعارض هستند، به جز مواردی اندک هیچ سخنی در جمع و ترجیح روایات نداره. تنها روات شیعه رو ذکر کرده و روات اهل سنت رو تنها در مواردی در متن کتاب برده که برای شیعه روایتی داشته باشه. در هر حال در مواردی هم که دو یا چند روایت با هم متعارض هستند، جز مواردی اندک هیچ سخنی در جمع و ترجیح روایات نداره، یعنی روایت متعارض رو میاره اما نظر نمیده. نکته دیگری که در مورد رجال کشی هست اینه که این کتاب مشتمل به نام راویان ثقه و ضعیفه و از هر نوع روات در اون اومده و ذکر نام راوی در این کتاب دلیل موثق بودن یا شیعه بودن او نیست. 1150 روایت که در 6 جزء، البته جزءها مختلفه، 6 بخش تقسیم شده. کتاب کشی و اختیار رجال و کتاب کشی نظم خاصی در مورد پیدا کردن اسم راوی نداره، یعنی ترتیب منظمی نداره بر اساس تاریخ یا الف و با و طبقه. لذا عده‌ای از بزرگان اقدام به مرتب کردن اون کردن که در هر حال مثل زین العابدین عاملی، سید یوسف، مثل شیخ داوود بن حسن ابن یوسف، مثل مولا عنایت الله قحبانی و دیگران آمدن کتاب رو در هر حال منظم کردن. کتاب معرفت الناقلین که نسبت به کشی داده میشه، ادعا میکنن بسیار غلط داشته که یا از جانب املا کننده بوده یا ناسخ کتاب یا به احتمال ضعیف از اصل کتاب غلط ها برداشته نشده. لذا شیخ طوسی تصمیم گرفت که این کتاب رو تهذیب کنه و نامش رو اختیار الرجال بذاره، که همون رجال کشیه که توسط شیخ طوسی تدوین شده. البته خب وقتی که شیخ طوسی آمد این کتاب رو تلخیص کرد و منظم کرد و در اختیار در هر حال مکتبه های شیعی قرار داد، یه عده احتمال میدن یه چیزی ازش ناقص شده این کتاب، یعنی شیخ طوسی تصرف کرده در کتاب. لذا بعضی ها احتمال دادن اصل کتاب شامل روات شیعه و سنی بوده که شیخ روات سنی رو حذف کرده. بعضی ها میگن روایاتی که مشکل سندی یا متنی داشتن رو حذف کرده، که در نتیجه تراجم بعضی افراد از کتاب حذف شده و حجم کتاب کمتر شده. بعضی ها این ادعا رو کردن، بعضی هم گفتن اشکالات و اغلاط کتاب رو در نسبت افراد و طایفه اونها و غلطهای متن کتاب رو اصلاح نمودند، که این غلطها یا از ناسخ بوده یا در اصل کتاب موجود بوده. و انشالله ادامه بحث در جلسه بعد که در مورد رجال برقی صحبت خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.